اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. ما الحمدلله در بحث شرکت ها تا حال چند تا مرحله را عرض کردیم، ولی الان شروع مرحله مهمی هست. مثلا به یه معنا این مرحلهی که بحث شد فرقی مقدماتی عرض شد راجع به عقود، بعد این مرحله بعد آمدیم اون مسائلی که در کتاب و شرکه تحریر وسیله بود اینها را بحث کردیم. یه مرحله دیگر روایاتی که راجع به شرکت بود اینها را از وسائل شیعه بحث کردیم. الان رسیدیم به مسئله حساس، اونم مسئله شرکت‌های جدید هست، شرکت‌های تجاری جدید که در بازار و بورس و غیر بازار و بورس اینا مطرح هستن. اینها آیا شرعی هستن یا شرعی نیستن؟ چون خیلی از کارها الان از طریق شرکت‌ها انجام می‌گیرد، چه خدمات، حمل و نقل، آموزش پرورش، بهداشت، بیمارستان ها، به اصطلاح اینا خدمات خیلی مثلا رو شرکت ها میچرخه. بعد خیلی از کارهای تولیدی هم اینطور، فقط خدمات نیست، خیلی از کارهای تولیدی در اختیار شرکت هاست. پس بنابراین ما خواه ناخواه با شرکت ها سرکار داریم و لذا باید احکامش رو بدونیم، مخصوصا اونجایی که خودمانم میخواییم مثلا در شرکتی سهم باشیم، میخواییم شرکت تأسیس بکنیم مثلا، یا سهمی داشته باشیم، سهمی از شرکت ها بخریم. پس بنابراین احکامش خیلی لازمه. یعنی هیچ کسی الان بدون ارتباط با شرکت ها نمیتونه زندگی بکنه، همیشه با شرکت ها سر کار داره. خب ولذا این شرکت های جدید باید موضوعا اولا و ثانیا حکما روشن بشه انشاءالله تعالی. اولین مطلبی که به اصطلاح عرض شد تعریف شرکت های تجاری بود که دیگه اونا به اصطلاح عرض نمی کنیم. روشنه تعریف شرکت های تجاری، نگاه بفرمایید در کتب هست. مطلب بعدی که راجع به شرکت های تجاری ما می خواهیم مطرح کنیم چی هست؟ الاحکام العامه للشركات، احکام عمومی شرکت ها. احکام عمومی شرکت ها را ما اینجا تحت پنج عنوان بررسی میکنیم. پنج عنوان. یکی این که هر شرکتی عقد هست و لذا باید بفرمایید که ارکان عقد باید در او باشد. این یک عنوان. دوم این که باید یه حصه ای را هر کدوم از شرکا در شرکت داشته باشند. حصتون من مال مثلا، این یک عنوانه، احکام عامه است. سوم این که چگونگی تقسیم ربح و زیان، اینم یه بحثیه، احکام عامه شرکت ها. چهارم این که شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستند، آیا اینو اسلام قبول دارد یا ندارد. پنجم این است که خصوصیت ویژه دیگری هم برای شرکت ها شمرده شده، مثل این که شرکت ها باید یک قالب شکلی داشته باشن، مثلا باید حتما ثبت بشن، رو ورقه بیان، یه خصوصیات حالا ذکر شده دیگه. اونها چطور؟ اون خصوصیات دیگری که در اینا که حالا شمردیم نمیاد. از پنج عنوان باید احکام شرکت های جدید بررسی بشن. یکی اینکه چون شرکت یک نوع عقد، یه عقد هست، باید بله، چون عقد هست باید ارکان عقدها درش باشه. خب از همینجا چون اشاره باید بکنیم، ارکان عقد از نظر حقوق جدید پنج چیزه. ارکان عقد گفتن شرکت عقدون و باید این پنج رکن را داشته باشه. خب این پنج رکن چیه؟ گفتن که اولین رکنش این است که باید بیش از یک نفر باشه، چون عقد دیگه، عقد نمیشه یه طرفه، یه نفر که نمیتونه عقد ببنده با خودش، عقد ببنده که معنا نداره. پس اولین رکن این است که اشتراک اکثر من واحد. همینجا البته باز یه اختلافی دارن حقوقهای مثل حقوقیون جدید. بعضی ها گفتن بعضی از قوانین مثل قوانین مثلا انگلیس و مثلا آلمان اینا گفتن نه، شرکت یک نفر هم ممکنه، و گفتن که ما شرکت را اصلا عقد نمیدانیم، شرکت یه مؤسسه است، و لذا کسانی که شرکت را عقد ندونن اونا میتونن بگن که شرکت یک نفر هم اشکال نداره. پس اولین خصوصیت، اولین بحث راضی به شرکت ها این است که باید ارکان عقد باشد. ارکان عقد هم عرض کردیم پنج چیزه. اولین رکنی که مطرح می شود این است که اکثر من واحد، باید بیش از یک نفر باشند. این مبتنی بر این است که ما شرکت های جدید را هم داخل عقد بدانیم، که نظر غالب حقوقدان ها اینه، یعنی عقد است. حداقل در ابتدای انعقادش عقده، ولی اون که بعداً به یه مؤسسه تبدیل می شود، ولی در ابتدای عقد انعقادش عقده. خب اگر اینا پذیرفتیم باید بگیم که شرکت لا یتحقق الا به اینکه دو نفر یا بیشتر باشه. بس فهمونی. خب چون اینا را قبلا بحث شده دیگه فقط اشاره میکنم و میگذرم. دومین رکنی که در شرکت های جدید گفتن ارکان عقد باید باشد، ارکان عقد هم پنج چیزه، دومین رکن گفتن رضا و قصد لازمه، یا بگیم قصد و بله. بعضی از دوستان ظاهرم خارج شده بودن، اما وارد شدن. بله بله بله. پس بنابراین دومین رکنی که در عقد شمردن گفتن که قصد و رضا، چون عقد است باید قصد و رضا باشد. اتفاق مدید و قصد و رضا همون مطلبی هست که ما هم اگه خاطرتون باشه در عقودمون، در کتاب بی و غیر بی، اینها فقهای ما هم شرط میدونن، باید میگن که عقد لا یتحقق الا بالقصد، باید قصد انشا داشته باشه، اگر قصد شوخی باشه که اصلا عقد محقق نمیشود. و از اون طرف میگن عقد وقتی صحیح میشد که باید ولو قصد انشا دارد، باید از روی رضا باشد، اگر از روی اکراه بود فایده نداره. پس دومین رکن این است که قصد باشد و کنارش هم رضا باشد، قصد ان رضا نه ان اکراهه. این هم حقوقدانای جدید شرط میکنن، هم فکر ما قبول داره، در این جهت ما مشکلی نداریم. سومین رکنی که از ارکان عقد گفتن که باید باشد اهلیت. این اهلیت رو ما هم قبول داریم، اونا هم قبول دارن، حقوقدانا هم قبول دارن. اهلیت به معنای این که این آقا مثلا عاقل باشد، بالغ باشد، فرض فرمایید محجور نباشد. این قیود البته هر کدوم از اینا بحث داره. مثلا اینا بلوغ را به 18 سالگی میدونن، اسلام نه، طبق اون نشانه هایی که داره میدونه. اینا را چون قبلا یه بحثاشا فی الجمله انجام دادیم دیگه واردش نمیشیم. پس بنابراین سومین رکن اهلیت شد، که اهلیت هم از کردیم بلوغ و عقل و اینهاست که باید اینا باشه. و چهارمون رکن محل، باید عقد محل داشته باشه. محل یعنی این است که بالاخره طرفین باید یه مال بیارن، یه حصه‌ای بیارن، و الا اگر و قدرت بر اون دادن اون حصه داشته باشن، که ما میگیم که شرایط المتعاوضین، باید قدرت بر تقسیم داشته باشه، مالیت داشته باشه. مثلا یکی بردار خمر بیاره فایده نداره که، پس باید مالش باشه و قابل تسلیم باشه. این هم محل باید صحیح باشه، محل باید موجود باشه، که ما میگفتیم شروط الایرازه این در فقه. این هم شرح رکن چهارم. رکن پنجم هم این است که سبب درست باشه. سبب که آقایان میگن این حقوقدانای جدید، یعنی میگن که این غرض از تشکیل این شرکت، غرضی که در اونجا نوشته شده در اساسنامه، یه چیز مخالف قوانین نباشه. نگه که من این شرکت را تأسیس کردم برای مثلا درآمدش رو خرج کنم بر در راه مثلا تروریست ها مثلا در راه فلان، این نه، باید یه چیز مطابق قانون باشه. در فکر ما هم هست که اگر کسی بگه که من این را میفروشم به شرط اینکه ببریم از باش یه کاری حرام انجام بدیم، میگیم این معامله اشکال داره دیگه، اگر شرط بکنن اون غرض حرام را. پس بنابراین سبب هم باید سبب صحیح باشه. اولین حکم عام در شرکت های جدید داشتن ارکان عقده. ارکان عقد را هم عرض کردیم، این حقوقدان ها 5 چیز شمردن که این 5 چیز را نوعاً اونا هم گفتن ما هم قبول داریم، در جزئیاتش با هم اختلاف داریم، بذار در اینجا وای نمیستیم. دومین مطلبی که مطرح شده این است که باید یه حصه‌ای از مال باید تقدیم بکنن طرفه. یعنی اینطوری نمیشه که عقد شرکت باشد یه طرف هیچی نیاره، فقط یه طرف بیاره. عقد شرکت وقتی تحقق پیدا میکند که هر دو طرف یه حصه ای را بیارن. توجه فرمودید تقدیم و حصه من مال. خب در اینجا البته ما دو جا با اینا اختلاف داریم. یکی این که اینها گفتن که حصه میتوند کارم باشه، یکی مهندسه یکی پول میاره، ولی فکر ما نوعاً میگه نه، باید هر دو مال باشه، هر دو مال خارجی عینی باشه، نمیتونه یه طرف عمل باشه یه طرف مال باشه. پس این شرکت را فکر ما قبول نداره، شرکت الاعمال را اکثر علمای ما قبول ندارن، مشهور قبول ندارن، اهل سنت قبول دارن. نمیتونه مثلا یه کسی بگه آقا مغازه از من، شما هم بیا اینجا فرض فرمایید که سلمانی بکن پولش تقسیم بکنیم، چون اینجا یه طرف جنس یه طرف فرض فرمایید که کاره، معنی نداره. شرکت اعمال در فقه ما باطله، اکثر علما قائل به بطلانش هستن. بس یکی از خصوصیاتی که در عقود جدید از این است که باید اطراف تقدیم حصه بکنن، یعنی حصه بیارن، ولی این حصه در فقه ما باید مال نقدی باشد، به هم مخلوط بشود، مزج بشود. اینها نه مال بودن به این معنا که مال خارجی باشد، عینی باشد، اینا قبول دارن، میگن میتوند عمل باشد، و نه مزج را هم قبول ندارن، به هم مخلوط کردن دو تا مال را هم قبول ندارن. پس بنابراین اینجا ما اختلاف پیدا میکنیم. این بحث را ما چون قبلا تا اینجا را انجام دادیم دیگه به سرعت گذشتیم. این نمل کلام در بحث ما در کیفیت تقسیم ارباح و زیان هاست. پس یکی از ویژگی هایی که در احکام عامه مطرح می شد، یا یکی از احکام عامه شرکت هایی که الان امروز شروع می کنید، این بحث های تا اینجا را که عرض کردم به سرعت هم گذشتیم، اینا قبلا بحثش فیل جمله شده بود. از الان شروع میکنیم به بحث که یکی از احکام عامه بفرمایید که شرکت ها بفرمایید این آقای یکی از دوستان میخوان وارد بشن. بله خب، از یکی از اقسام به اصطلاح احکام عامه‌ای که برای شرکت‌ها مطرح است چی است آقا؟ تقسیم الارباح و الخسائر، یعنی تقسیم، یا بفرمایید که کیفیت تقسیم سود و زیان است. ببینیم در این مسئله نظر بفرمایید که فقهای ما چیه؟ نظر حقوقدانهای جدید چطوریه؟ آیا اونها به اصطلاح تا کجا قبول دارن؟ ما کجا را قبول نداریم؟ اونها قبول دارن؟ این بحثی است که ما انشاءالله میخواییم شروع کنیم. چون یه فکر کنم که وقت گذشته، اجازه فرمایید که یک مورش فقط اشاره بکنم. در این تقسیم ارباح و خسائر در شرکت‌های جدید، اینها چند خصوصیت داره این تقسیمشون. در فرمودید چند تا خصوصیت اینا داره در تقسیم سود و زیان.
خصوصیت اول این است که میگن در این عقود به اساس شرکت های جدید میشود سود طرف بیشتر از اون آوردهش باشد، لازم نیست که به نسبت تقسیم بکنند. فهمیدید؟ مثلا یک کسی حصه‌ای که آورده برای شرکت 10% سرمایه است، ولی سودی که بهش بدن 20% باشد، 20% سود را بهش بدن. میگن این اشکال نداره. پس یکی از خصوصیات در تقسیم سود که در شرکت‌های جدید در قانون تجارت ایران هم اومده، گفتن همون هیئت عمومی تصمیم میگیره راجع به کیفیت تقسیم سود، گفتن این است که میتوانن در تقسیم سود دستشون بازه، میتوانن به صورت همون نسبت یا غیر از اون تقسیم بکنن. البته گفتن اگر قیدی در این صورت نیامد بر اساس همون حصه شون تقسیم میشد، اما اگر قید آوردن میتونن به یکی بیشتر بدن به یکی کمتر بدن. در همون این بیانی هست که این آیان دارن، ظاهرن تصویر اینجا ثابت شد. من اجازه بفرمایید ببینم این تصویر چرا. خب بس این خصوصیت است که عرض شد. البته یه نقطه را عرض کنم که تکمیل بشه دیگه، همین نقطه که عرض کردیم روشن‌تر بشه. شرکت هایی که الان شرکت های تجاری جدید دو نوع هست، یه شرکت های سهامی هست، یه شرکت های غیر سهامی هست، شرکت های تضامنی میگن. مثلا در شرکت های سهامی که سهم سهمه، اونجا هر کسی هر سهمی داره طبق سهمش هم سود میبره. پس اونجا اگر بخوام به یکی بیشتر بدن چیکار میکنن؟ سهم ممتاز براش قرار میدن، یه سهمی خاصی براش قرار میدن، اسمش سهم ممتازه. سهم ممتاز میتونه بیشتر از دیگران سود ببره، یا اینکه جلوتر از دیگران سود او را بدن، اول حق اولویت بهش میدن. از اگر شرکت سهامیه، درسته تقسیم سود دیگه بر اساس سهم، هر کس هر سهمی داره بدن، اما اگر بخوان به یه نفر بیشتر بدن برای او سهم ممتاز قرار میدن. این راه بیشتر دادنه. در غیر شرکت های سهامی، شرکت های تضامنی هست مربوط به اشخاص، مثلا شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های دیگری که هست، شرکت تضامنی، شرکت مختلط که اینها را انشاءالله بعدم تبیین خواهد شد. در اینجا ها نه، اینجا ها دیگه چون سهم سهم نیست دیگه اصلا، چون سهم سهم نیست اینجا ها میتونن از اول قرار بدن که به فلان شخص مثلا با اینکه حصهش کمتره ما اینقدر سود بیشتر بهش میدهیم. در قرمودتون اون دست سهم سهم نیست که، حصه حصه است. بسیاری اصلا مثلا سهم تقسیم به سهام نشده. بس در هر دو صورت در شرکت‌های تجاری، چه شرکت‌های تجاری سهام باشد، سهامی باشد که غیر سهامی باشد، یه خصوصیتی در تقسیم ارباح هست، درآمدها هست، سودها هست، میتونن متفاوت قرار بدهن طبق اون حسش. نه، میتونن طبق حسش، طبق حسش نباشه، آوردهش کمه ولی اون سودی که میبره بیشتر باشد. حالا این از نظر فقهی چطوریه؟ از نظر فقهی ظاهراً مشهور ما اینو قبول ندارد، اختلافیه بین فقهای ما، ولی مشهور قبول ندارد این نوع تقسیم را. شما توضیح بیشترش را در جلسه بعدی عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.